باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این حکمت مربوط به جناب کمیل بودیم، فقط عزیزان در خاطرشون هست که تا کجا خوندیم؟ یا کمیل العلم خیر من المال، اینو خوندیم. خب العلم خیر من المال، علم بهتر از مال است. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو را حراست می کند در حالی که تو باید مال را حراست کنی. حالا علم تو را حراست می کند، نگهبانی می کنه تو رو. از چه چیز نگهبانی می ده ما رو؟ هر علمی نگهبان یک چیزه. علمی هست که نگهبان ایمانه، علمیه که نگهبان جانه، علمیه که نگهبان سلامتیه، علمیه که نگهبان تقواست، علمیه که نگهبان مراتب مختلفه انسانه، که در هر مرحله‌ای علمی هست که اون مرحله جان انسان رو حراست میکنه از اینکه بخواد به هلاکت بیفته. یعنی مراتب مختلفه ایمان، مراتب مختلف توحید، اینها هر کدوم علمی دارن که انسان رو از هلاکت و نابودی نگهداری میکنه، در حالی که تو باید مواظب مال باشی. والمال تنقصه النفقه، مال با نفقه و خرج کردن ناقص میشه. و العلم یزکو علی انفاق، اما علم نمو میکنه با انفاق کردن. حالا که علم با انفاق کردن نمو میکنه، علم زیاد میشه وقتی انفاقش میکنی، یعنی برای خودت زیاد میشه ها. شما وقتی که علم رو انفاق میکنی، علم خودت زیاد میشه. درسته یه کسی دیگه هم عالم میشه، اما خودت نکاتی رو میفهمی که قبلا نمیفهمیدی، نکاتی رو در میابی که قبلا در نمیافتی. وقتی که انفاق میکنی، وقتی مباحثه میکنید، این که این همه تأکید میکنیم عزیزان هم بحث داشته باشید، مطالبی که میشنوید تو کلاس با هم بحث کنید، به خاطر اینکه وقتی که به دوستت مطالب رو داری میگی، یک نحوه انفاق کردنه و این علم نمو میکنه درت. وقتی بحث میکنید، ناخودآگاه دریچه هایی براتون باز میشه. و سنیع المال یزول به زواله، و اون چیزی که به وسیله مال به دست، شخصیتی که طرف به وسیله مال به دست آورده، مال که از بین بره شخصیتش هم از بین میره. اما علم اینجوری نیست. یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان به. معرفت علم اون عرفان و شناخت حقیقی علم، چون علم یک موقع از انسان علم کسبیه، کتاب خونده، درس خونده، بحث کرده، اینا خیلی خوبه، اما اون عرفان و اون معرفت العلم، اون علوم شهودی و ذوقی که دریافت علم مستقیما از عالم بالا باشه، دین یدان به، دینیه که به وسیله او دینداری می شود. ما از چه کسی به چه وسیله دین داریم؟ به وسیله امام، چون امام معرفت العلم داره. لذا در روایات داریم کسی که امام جائر داره دین نداره اصلا، به وسیله امام که دینداری میشه، به وسیله ولایت و اعتقاد به ولایت که طرف دیندار میشه، ولا به صرف شهادت به وحدانیت. خیلی از اروپایی ها هستن یک تاپرستن، فلاسفه اروپا، ولی آیا دین الهی دارن؟ نه. این که دین خدا به وسیله حجت خدا برپا میشه و اون کسانی که متصل به حجت خدا هستن. پس و حجت چی داره؟ حجت معرفت داره، حجت خدای را میشناسد و شما به این وسیله میتونی با خدا مرتبط و متصل بشی به خدا، یعنی به وسیله امام که امام خدا رو میشناسه. این مباحث رو چون قبلا گفتیم فقط اشارتا عبور میکنیم ازش. بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته، به وسیله علم که انسان طاعت در حیات و زندگی دنیا رو به دست میاره. که اطاعت خدا در چیه؟ اولا خب علم میخواد انسان، همین علم فقه، همین علم ظاهری شریعت، نماز چجوریه، روزه چجوریه، چجوری باید ازدواج کنیم، چجوری باید نماز بخونیم، چجوری باید عبادت کنیم. خیلی از کارها هست اگه طرف انجام بده نمازش باطله، روزش باطله، عقد ازدواجش باطله. اینها علم میخواد دیگه، به وسیله علم انسان در حیات دنیا طاعت میکنه. بعد اون علم باطن که اون طاعت حقیقی به وسیله او صورت میگیره، که واقعا انسان خیلی جاها نمیدونه الان چه کنم که خدا رو اطاعت کرده باشم. در خیلی از مواضع گیر میفته که اینجا الان اطاعت خدا در چیه؟ آیا من باید برم جواب طرفو بدم؟ مثلا آیا باید سکوت کنم؟ آیا باید از حق خودم بگذرم؟ آیا اینجا باید پای حق خودم بیستم؟ اطاعت خدا چی الان؟ و این به وسیله علم به دست میاد، به وسیله معرفت العلم به دست میاد. و جمیل الاحدوست بعد وفاته، به وسیله علم انسان در دنیا یاد میگیره چجوری اطاعت خدا کنه. و ثنای جمیل بعد از مردنش به جا میذاره. و جمیل الاحدوست بعد وفاته، بعد از اینکه مرد اون ثنای جمیل رو از خودش به جا میذاره که همگان به نیکی یادش میکنه. شما یک نفر تو تاریخ پیدا کنید غیر اهل علم باشه که مردم ازش به نیکی یاد کنن، یعنی معروف باشه به خوبی ولی اهل علم و معرفت نباشه. والعلم حاکم والمال محکوم علیه، علم حاکم است، اون چیزی که حکومت میکنه علمه. حضرت آقا در کتابهاشون دارن انسان نادان محکوم انسان داناست. این یه قاعده است، انسان نادان محکوم انسان داناست. حالا گفتیم این نادان میخواد مسلمون باشه میخواد کافر باشه، اون دانا میخواد مسلمون باشه میخواد کافر باشه. نادان محکوم داناست، نادان محتاج داناست. اگر غرب علم به دست بیاره، ما مسلمون و شیعه و مخلص هم که باشیم، تو اون زمینه وقتی نادانیم باید دست دراز کنیم جلوشون، چون نادان محکوم داناست. بعد هرچی هم که میگن بگیم چشم، حالا هزارم غلط قلوت هم که به ما بگن، وقتی نادان بود طرف باید بگه چشم، چون نمیدونه که چیه داستان. یا کمیل حلک خزان الاموال و هم احیاءون. کمیل خزینه داران اموال، اون کسانی که اموال رو خزینه میکنن، هلاک شدن در حالی که زندن، هنوز در خود زندگانیشون هلاکن. افرادی رو شاید بشناسید یه عمر مال جمع کرده و الان نمیتونه بخوره، زنده هم هست، با یک وضع فجیعی زندگی میکنن. حالا یا به خاطر بخل میگید نمیتونه بخوره، یا به خاطر مریضیش نمیتونه بخوره، یا به هر دلیل دیگه، زنده است اما هلاک شده است. و العلماء باقون ما بقیت دهر سلام، ولی علما باقیانند، باقونند، ما بقیت دهر، تا موقعی که دهر باقی است. یه نکته ای رو بگیم اول در مورد دهر. دهر به معنی روزگاره، خب، اما رسول خدا در روایتی می‌فرماد لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، به دهر بد نگویید که دهر همان خداوند است. دهر یکی از اسماء خداونده. دهر دیدید مردم میگن چه روزگار بدی شده، چه روزگار بدیه، میگه به روزگار بد نگید. روزگاری که تو میگی همون قضا و قدر الهیه. روزگار که تو میگی همون قضا و قدر الهیه اولا. بعد در قرآن ادهی میگن و ما یهلکنا الا الدهر ما لهم بذالک من علم، میگه ما رو جز دهر هلاک نمی کنه، ما رو روزگار هلاک می کنه، خدایی در کار نیست. بعد قرآن میگه ما لهم بذالک من علم، اینا اصلا علمی ندارن به چیزی که داره میگه، چون دهر همون خداونده. و ما یهلکنا الا الدهر، ما رو نامود نمی کند مگر دهر. دهر اون قضا و قدر الهی، فعل خداونده. روزگار فعل الهیه. بعد اینها میگن فعل خدا داره ما رو هلاک میکنه، یعنی اگه ما میمیریم زنده میشیم، منتها خودشون نمیفهمن چی دارن میگن. قرآن پشت سرش میفرماد ما لهم بذالک من علم، اینا از علم ندارن چی دارن میگن. خب حالا اینجا که میفرماد ما بقیت دهر باقیان تا دهر باقی است، یعنی تا به یک معنا تا خدا هست، باقیان تا خدا هست، این یه نکته. نکته دیگه دقت کنید تو این نکته، از اون بطون قرآنیه ها. حضرت فرمود العلماء باقون، علما باقیانند. در قرآن میخونیم والباقیات الصالحات خیرون، باقیات الصالحات بهترند. چند بارم باقیات الصالحات در قرآن آمده. باقیات الصالحات یعنی چی؟ کی میدونه باقیات الصالحات یعنی چی؟ اکثر مفسرین میگن باقیات الصالحات یعنی اینکه فرزند نیکو از خودت به جا بذاری که او یه کار خیری انجام بده که ثوابش به تو برسه. یا اینکه شما یک خزینه، یک مثلا ساختمانی بسازی تو این دنیا که به نفع مردم باشه، تا ازش استفاده میکنن بعد از مردنت هم به درد تو میخوره، یا یک کاری انجام بدی که بعد از مردنت باقی باشه، یک کتابی بنویسی مردم از اون نفع ببرن، تا موقعی که نفع میبرن از او به تو فیض میرسه. این باقیات و صالحاته. خب این یک معنای باقیات و صالحاته، یک معناش، چون قرآن معانی مختلف داره، بطون و مراتب مختلف داره. یک معنای باقیات و صالحات در روایت میگه مادر امامانن، مادران ائمه باقیات و صالحاتن. باقیات میدونید الف و تی چیه؟ مؤنثه. تحت لفظی بخوایم ترجمه کنیم میشه زنان باقی و زنان صالح. باقیات یعنی چی؟ یعنی زنان باقی. صالحات یعنی زنان صالح. حالا باقیات کیان؟ آقا اینجا فرمود العلماء باقون، علما باقونن. پس باقیات یعنی زنان عالمه. باقیات که در روایت میگه باقیات و صالحات مادران امامانن، باقی یعنی عالم، باقیات یعنی زنان عالمه، و صالحات یعنی زنان صالحه. دو تا وجه فرمود، وجه علمی و وجه عملی. ما میدونید در حکمت دو بخش داره حکمت دیگه، حکمت نظری، حکمت عملی. عرفان نظری، عرفان عملی. تو خود دینم اصول دین، فروع دین. باقیات و صالحات، باقیات یعنی زنان عالمه، صالحات یعنی زنان نیکوکار، یعنی دو بعد علمی و عملی. حالا مادران ائمه باقیات و صالحات هن. این یکی از بارزترین مصادیقشه، یعنی یکی از بارزترین مصادیق باقیات و صالحات خیرون، بهترن، مادران ائمن. اما هر زن عالمه صالحهی هم جزء باقیات و صالحاته، یعنی عالمات و صالحات. خب والعلماء باقون، روی این عبارات دقت کنید. وقتی که حضرت یه چیزی رو میفرماد، مثلا علما باقیان، این رو باید بگردی تو قرآن دنبالش، این صفت کجا آمده، این چه کلیدی داره به دست ما میده. خب العلماء و باقون ما بقیت دهر، علما باقیان تا دهر باقیست. بعد میفرماد خب اینا باقیان، چگونه باقیان؟ اعیانهم مفقوده، اعیانشون مفقوده، یعنی جسمشون، عیانشون مفقوده نیست. و امثالهم فی القلوب موجوده، اما امثال آنها، بعضی از علما تفسیر کردن که مثلا یاد آنها در دلها باقی است. نه، یاد چیه؟ خب شاه هم الان مرده، یادش تو دل مردم هست، بالاخره یاد شاه هستن، پس بگیم اونم جزء علماست؟ نه، این امثالهم فی القلوب موجوده، یک مطلب خیلی بلندیه. این علما، اون علمایی که عالمان حقیقی هن، اون کسانی که حقیقت علم در نزد آنان است، امثالشون در قلوب مؤمنین متجلی میشه. علامه طباطبایی میفرماد من در نجف درس میخوندم، چند سالی گذشت، پولی که از ایران برای ما میامد قطع شد، خیلی ناراحت بودم که خدای چه کنم، تو کشور غریب دستم به این جا بند نیست، همینجوری تو خونه سرمو گذاشته بودم رو زانوم، یه موقع دیدم در میزنن، پا شدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقایی یه کلاهی سرشه، یک هیئت خاصی داره، به من سلام کرد، گفت من شاه ولی چی هستم، یه اسمی میگه، حالا خود ایشون، حقت سلام میرساند و میگوید در این مدت، یه زمانی رو نام میبره، مگر تو تا حالا گرسنه بوده ای یا محتاج شده ای؟ مگه ما تو رو تنها گذاشتیم که حالا ناراحتی؟ بعد خداحافظی کرد و رفت. بعد یه مرتبه من سرمو از رو زانوم بلند کردم، نفهمیدم آیا من رفتم دم در رو باز کردم یا اینکه این یه حالت کشف بود. علی حال میگه مدت ها گذشت، اسم این آقا تو خاطرم بود، شاه ولی نمیدونم چی. میگه یک بار سالیانی گذشت، در تبریز یا کجا در قبرستان میرفتم، یه مرتبه یه سنگ قبری رو دیدم، اسم این آقا اون رو سنگ قبر نوشته شده بود، شاه ولی فلان، همون اسمی که اون آقا به من گفت، دیدم 300 سال پیش مرده، 300 سال پیش از دنیا رفته. امثالهم فی القلوب موجوده، اینها باقی هن در این عالم، علوم رو افاضه می کنن به اهلش، خیلی اوقات برای اهلش ظاهر میشن. اصلا سید علی آقا غازی رضوان الله تعالی علیه به شاگردانش دستورالعملی داده بودن که فرموده بودن چه در زمان حیاتم چه بعد از مردنم، هر وقت این دستورالعمل رو انجام بدید من میام و با تون صحبت میکنم، حرف میزنم. و آقا جان میفرمود سید حسن الهی برادر علامه طباطبایی که از شاگردان آقای قاضی بودن هر دو برادر، ایشون با آقای قاضی مرتبط بود، بعد از مردن آقای قاضی چندین سال گذشته بود ارتباط داشتن، سوال داشتن، اون ذکر رو میگفتن ایشون میامد، سوال میپرسیدن جواب میگرفتن، حتی بعضی از مطالبی که از ایشون گرفتن آقا جان بعضی هاشون تو کتاباشون آوردن، سوال پرسشی که از ایشون کرده ان. و همینجور دیگران منتها برای اهلش، امثالهم فی القلوب موجوده، در قلوب کی؟ در قلوب اهلش، کسی که اهلیت پیدا کنه از بوعلی سینا علم میگیره، کسی که اهلیت پیدا کنه از ملا صدرا علم میگیره، کسی که اهلیت پیدا میکنه از اولیا علم میگیره، اینا باقی هن. ما بقیت ده تا موقعی که روزگار باقی است. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. میگه آقای قاضی، شخصی نقل میکنه، یه جایی میرفت توی بیابانی از ما فاصله گرفت، با یه شخصی صحبتی کرد، بعد برگشت. گفتیم این آقا کی بود؟ گفتیشون افلاطون بود. سوالی داشتم از ایشون پرسیدم. امثالهم فی القلوب موجوده. منتها خب اینا طهارت میخواد، چون باید سنخیت داشته باشه با اونها. همون دستورالعمل های قاضی رو 40 سال یه کسی انجام داد نتونست مرتبط بشه با ایشون. چون اینا این نیست که یک ذکری مثلا دست یه کسی بیفته بگه خب ما ذکر رو به دست آوردیم دیگه تموم شد. باید سنخیت ایجاد بشه، طهارت، پاکی. حضرت آقا نقل می فرمودن یه بار از یکی از عزیزانشون که ایشون با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مرتبط شده بودن و ذکری از ایشون گرفته بودن که هر وقت که بخوان اون ذکر رو می گفتن و ایشون می آمد. هر وقت کاری داشتن اون ذکر رو که می گفتن حضرت ابراهیم علیه السلام تشریف می آوردن. امثالهم فی القلوب موجوده. و اونا از خدا می خوان که به ما علم بدن، اما ما باید راست گفتار باشیم، ما باید صادق و طاهر باشیم. و اینجا اون چیزیه که دوز و کلک بر نمی داره، کسی گول نمی خوره. ریا و خود تعریف کردن و اینها بر نمی داره. ها ان ها هنال علما جما و اشار بیده الی صدره. بعد اشاره کرد به سینش، فرمود اینجا علومی جمع شده، علوم فراوان. جم به معنی فراوان، جم القفیر. علمن جمع، اینجا علوم فراوانی در سینه من هست. لو اسبت له حملتن، ای کاش حاملانی برای آن میافتم، ای کاش پیدا میکردم کسی اینا رو بگم براش. یعنی افاضه کننده هست، گیرنده نیست. از این ور قابلیت رو عرضه نمی کنیم، فعلا فاعل که در فاعلیتش تامه، از اون ور که بخل نیست، یا جوادن لا یبخل، بخل ندارن که، از اون ور افاضه میشه. این ور ظرف آلوده است، ظرف تنگه، نمیگیره طرف. و الا امیرالمومنین آرزو میکنه که ای کاش حاملی میافتم برای این علوم، ای کاش حاملانی براش پیدا میکردم. خود آقا جان از زبان مبارک ایشون شنیدم، فرمود من برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم. یعنی کسی نبوده که بهش انتقال بدم. حالا تا یه کسی بیاد یه قابلیتی داشته باشه و حالا از اون ور افاضه‌ای صورت بگیره. بلا اسبت لغنا غیر مأمون علیه. بلی پیدا میشن بعضیا، اما امین نیستن. میگه کسانی رو پیدا میکنم تیزهوشن، آدمای ذهن تیزی دارن، اما امین نیستن. یعنی میبره تو امور دنیای خودش استفاده میکنه. روایت داره یه کسی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من از شما اسم اعظم میخوام. حضرت فرمود اسم اعظم بهت بدم دنبال جمع دنیا میفتی. گفت نه آقا، دنبال جمع دنیا نمیفتم، دنبال احتکار نمیفتم. هی اصرار کرد. وقتی خیلی اصرار کرد، حضرت گفت برو خانه، امشب تعلیم داده میشی. خودش میگه شب رفتم خانه، حالا نمازی خون، وضوی میگیره، کاری انجام میده، بعد میگه دیدم یه نور مثل چراغدان آمد جلوم، دعایی رو به من تعلیم کرد. گفت این دعای اسم اعظمه، دعاشم هست تو بعضی از کتابها. فرمود این دعای اسم اعظمه، دعا رو به من تعلیم کرد. مدتی گذشت، یواش یواش دیدن از دوربر حضرت فاصله گرفت. حضرت سراغشو گرفتن، گفتن آقا افتاده دنبال دنیا و پول و پست و مستعملا آلت دین لدنیا، کسیه که دین رو برای دنیا استفاده میکنه. یکی از شرایط علم کیمیا، بعضی از علما گفتن یکی از شرایط علم کیمیا اینه که طرف تعهد میکنه که از این علم برای خودم هیچ استفاده ای نکنم. سلام. یعنی اون کسانی که بهشون دست میده عهد میگیرن ازشون که برای خودت هیچ استفاده ای نکنی. خب طرف حال میخواد استفاده نکنه، بس به چه دردش میخوره؟ مگه اون کسی که به دیگران بخواد کمکی کنه، بخششی کنه؟ حتی یه شخصی نقل میکرد سلام که حضرت امام جوان بودن، میرسن خدمت آیت الله نخودکی، آی نخودکی رو قسم میدن به امام هشتم که آقا اگر علم کیمیا بلدی به من یاد بده. آی نخودکی میگه، میفرماد قول میدی، حالا عبارتشونو به این مضمون که قول میدی برای دنیا استفاده نکنی، عهد میکنی. حضرت امام یه فکری میکنه، میگه نه چنین قولی نمیتونم بدم، چون خیلی انسان قدرت دستش باشه، بعد ببینی زن و بچت مثلا محتاجن و تو هیچ کاری نکنی. احتیاج داری، آبرو در خطره، ولی استفاده نکنی. خیلیه دیگه. نه حالا کیمیا، خیلی علوم دیگه‌ای هست که خیلی کارایی میشه باش کرد، خیلی تو این عالم عجایب و غرایبی هست. این نکته رو خوب اینجا مطرح کنیم. نکته قرآنیه، شاید تو هیچ تفسیری بحث نکرده باشن پیرامونش. من نمیدونم، حالا شاید باشه تو بعضی از تفاسیر، من ندیدم. در مورد گاو بنی اسرائیل، سوره بقره، همه داستانشو شاید بلد باشید. یه جوونی تو بنی اسرائیل کشته شد، اختلاف افتاد سرش، حضرت موسی وحی شد بهش که به اینها بگید یه گاو بکشن. بعد اینا گفتن رنگش چرنگی باشه، گفت آمد فاق صفرا اون، فاق اون، یه گاو زرد یک دست، لاشیت فیها، رنگ به رنگ نباشه، چیزی توش نباشه، گاو زرد یک دست. بعد لا زلولون، اینجوری نباشه، اونجوری نباشه. یه سری شرایطی رو گفتن، یه سری شرایطی گفته شد. خب این گاو رو ذبح کنید، فذبحوها، پس ذبحش کردن. فقل نضربوه به بعضها، بعد ما گفتیم بعضی از این گاو رو بزنید به این مقتول، کذالک یحیی الله الموتا، خداوند این گونه زنده می کند مردگان را. سوال، آقا این قضیه که این گاو رو کشتن، قسمتیشو به یک کشته شده ای زدن و زنده شد، این چی بود؟ معجزه بود؟ سحر بود؟ چی بود؟ اگه بگیم معجزه بود، که معجزه وسیله نمیخواد، که معجزه که احتیاج به گاو بکشید و این کارو کنید و اون کارو کنید نداره که. مگه تازه مگه حضرت عیسی مرده زنده نمیکرد؟ وسیله میخواست گاو میکش؟ نه. تازه اونجا به حضرت موسی نگفت که این کارو کن، فقل نذر بوه، میگه ما گفتیم بزنید، یعنی شما بنی اسرائیل این کارو کنید، به بعضها، بعضی از اون گاو رو بزنید به این مرده، این زنده میشه. معجزه که نیست، چون معجزه وسیله احتیاج نداره. اون پیامبر با اذن الهی هر تصرفی بخواد میکنه. سحرم که نیست، سحر از ساحت قدس انبیا به دوره. بعد سحر مرده زنده نمی کنه که. بس این چیه؟ داستان گاو بنی اسرائیل چیه؟ خداوند به ما می فرماد تو این عالم خیلی حکمت هایی هست که شما بی خبرید. یکیش همینه، گاوی رو با اون خصوصیات که ذکر شده در قرآن اگر ذبح کنن، قسمتی از بدنش رو که در قرآن نمیگه کجا، فقل نذر بوه و به بعضها، بعضی از اون گاو رو به مرده بزنن زنده میشه. این یه علمه، از علوم عجیب و غریب این عالمه، از علوم، از غرائب علوم. بله هست، خود قرآن هم که آمده دیگه، نه معجزه است نه سحر نه فلانه. جناب ابن عربی میگه یه قلمی هست، قلم که میتراشید باش مینویسی، در یک شب مخصوص با یک کارای مخصوص قلمی رو اگر بتراشی تو اون شب تو اون ساعت، هر چی با او بنویسی انجام میشه و هیچ شرط و شروطی هم نمیخواد. مثلا یه گدای گوشه خیابون بنویسه من میخواهم پادشاه شوم، متحقق میشه. این علومی که دست انبیا بود، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، تون حدیث الخیت، یک بار حدیث طویلی بود خوندیم خدمتتون، امام باقر به جابر نشون داد یه سوزن و از یه جای بیرون آوردی ذره حرکت داد، بعد زمین شروع کرد لرزیدن. جابر میگه گفتم آقا این چی بود این سوزن؟ که آقا فرمود اگر محکم حرکت میدادم تمام زمین نابود میشد. فرمود این از ماترک علم موسی و هارونه که در نزد ما به ارث به ما رسیده. خیلی علوم عجیب و غریبی در این عالم هست. حضرت میفرماد کسی رو پیدا میکنم تیزهوشه اما امین نیست، امانتدار نیست، مستعملا آلت دین لدنیا، دین رو برای دنیاش استفاده میکنه، از دین برای دنیاش استفاده میکنه. آقا حضرت موسی عصاش اژدها میشد، چی کرد؟ بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد، درسته؟ همه رو به طرف چی کشید؟ توحید کشید. اما سامری یه تصرف کوچولو پیدا کرد، یه گوساله‌ای رو به صدا در آورد، یک ملت رو منحرف کرد. حالا اگه عصای موسی دست سامری میافتاد چی میکرد؟ اینها به درد هر کسی نمیخوره که. روایت در توحید در اعمالی شیخ صدوق میگه کسی اومد پیش حضرت عیسی علیه السلام گفت آقا اسم اعظم به من یاد بده. گفت به دردت نمیخوره. گفت اون اسم اعظمی که مردگان رو زنده میکنی. هر چی گفت گفت نه من میخوام. حالا کسی هم بوده نزدیک بوده به حضرت عیسی، حضرت عیسی گفت اینه اون اسم اعظم. این رفت یه جای بیابانی رو دید که استخونهای ریخته زمین، گفت خوبه اینو زنده کنم بگم اون ور چه خبره، از اون ور خبر بگیرم. اسم اعظم خون، این زنده شد، این استخونهای شیر بود، زنده شد، پرید اینو پاره کرد خورد. حضرت عیسی فرمود گفتم به دردت نمیخوره. مستعملن آلت دین لدنیا، استفاده میکنن دین رو برای دنیا. شخصی از استادی داشت، این چی دفترچه‌ای بود نشون داد، خب ببین این شکل و این رمز اگر در مورد کسی به کار ببندی دیوانه میشه طرف، این شکل و این رمزو اگر در مورد کسی ببندی از خانمانش آواره میشه، این شکل و این تلسم و این رمزو اگر این به کار ببندی این اتفاق میفته. استادمون اینا رو به ما یاد داده ولی عهد کرده به کار نبندید. ولی بدونید تو این عالم از این خبرها خیلی هست، تو عالم از این خبرها خیلی هست، ولی اجازه به کار بستن نداری شما بدون اذن الهی. حالا یه جایی اذن پیدا میکنه طرف کاری انجام میده، او دیگه حالا با اذن الهیه. و مستظهرن به نعم الله علی عباده، با نعمت‌های خداوند بر بندگان خدا شروع میکنه فخر کردن و برتری جستن. خب من چنین قدرتی دارم، حالا واقعا چنین قدرتی دست طرف بیفته بعد بر دیگران برتری جویی نمیکنه، نمیگه ما اینیم. ببینید بعد یواش یواش کارش به جایی میرسه، میشه فرعون، بر تخت تکیه بزنه بگه همه شما میشید بنده من. میشه ها، پیش میاد. خیلی ها بودن با یک جن ارتباط برقرار کردن دیگه خدا رو بندگی نکردن، با یه جن، جنم یه موجودی مثل من و شماست دیگه، حالا یه جور دیگه است دیگه، خدا رو بنده نبوده. مستظهرم به نعم الله علی عباده، برتری جویی میکنن با نعمت خدا بر بندگان خدا. و به حججه علی اولیائه، و با حجت های خدا بر اولیاء خدا برتری جویی میکنن. داستان اون اسم اعظم، شخصی بود استادی داشت، استادش معروف بود که اسم اعظم داره، این هی التماس میکرد آقا اسم اعظم بده به من. شون میگفت آقا به دردتون نمیخوره، تو حالا باید درس بخونی، مثلا عبادت کنی، ریاضت بکشی، بندگی خدا پیشه کنی. تا اینکه یه روز این یه جایی قرار گرفت، یه پیرمردی داشت از صحرا میامد، کوله هیزم بارش بود، کولش گرفته بود، هرچی به اون دربان گفت آقا در دروازه رو باز کن من بیام تو، گفت نه خورشید باید طلوع کنه من در رو باز کنم. گفت آقا چند دقیقه دیگه طلوع میکنه دیگه، مهم نیست که حالا. هی اصرار و انکار، اصرار و سرباز دولتی هم یک لگد زد تو سینه پیرمرده، پیرمرده با چوباش نقش زمین شد. این صحنه رو دید خیلی عصبانی آمد پیش استادش، گفت ببین اگر اسم اعظم داده بودی من این سربازه رو سنگش میکردم. استادش گفت اون پیرمرده خارکن رو دیدی؟ او استاد منه که من اسم اعظم رو از او یاد گرفتم، اگه میخواست سنگ کنه خودش بهتر از تو بلد بود. اسم اعظم مال این نیست که تو هر کسی دیدی که ظلم میکنه مثلا پوستشو بکنی. تو روایت داره حضرت ابراهیم یه وقتی چشمش باز شد دید فلان گوشه عالم یه نفر داره زنا میکنه، نفرینش کرد مرد. نگاه کرد یه جای دیگه یه کسی دیگه داره فلان گناه میکنه، نفرینش کرد مرد. همین جوری چند بار کشت و کشتار کرد، وحی رسید من اگه بخوام این کار رو کنم خودم که بلدم، اگه اینجوریش من همه بندگان رو باید از بین ببرم. که بنا نیست که تو حالا چشمت واز شد دیدی بخوای انتقام بگیری و تصرف کنی و نمیدونم فلان کنی. بنا نیست اگه یه کلیدی به دستت افتاد اون چی که خودت میخوای عمل کنی. بعد میفرماد او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائهی یا احیائهی ینقده الشک فی قلبهی لأول عارض من شبهه. یا گروهی که تسلیم حاملان حق میباشند اما ژرف‌اندیشی لازم را در شناخت حق ندارند، که با اولین شبهه و شکی که در دلش بیاد تو دلش ریشه میزنه، چون تعمق نداره، به عمق نرسیده. آدم خوبی هم هست اما توانایی حمل این اسرار رو نداره. یه کسی از ذهن تیزی داره خوبه اما دنبال دنیاست، یه کسی از آدم خوبیه اما ذهن تیزی نداره، استوار در حق نیست. یه عده‌ای روایت داره اومدن تو مسجد خدمت امیرالمومنین گفتن آقا از اون اسراری که به سلمان میگی به ما هم بگو. حضرت فرمود شما نمیتونید تحمل کنید. ان احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما سنگینه. گفتن نه باید بگی، باید بگی. حضرت فرمود خب بشینید بگم براتون. نشستن فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا به کل شیء علیم انا الذی احیی و امیت. من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من به همه چیز آگاهم، من زنده میکنم، من میمیرانم. اینا یه مرتبه بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، داره صفات خدا رو به خودش نسبت میده. آمدن از در برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، باز نشو. هر چی کردن دیدن درواز نمیشه، متوجه شدن از ناحیه حضرت، برگشتن. آمدن حضرت فرمود دیدید نمیتونید تحمل کنید، حالا بشینید براتون توضیح بدم که منظورم چی بود. بعد اومد یه معانی خیلی سطح پایینی رو که فکر اینا بتونه درک کنه براشون گفت. فرمود من اولم، یعنی اول کسی که به خدا و رسول ایمان آورد من بودم. من آخرم، یعنی تا آخرین لحظه با پیامبر من بودم. من ظاهر و باطنم، یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم. من زنده می کنم، من می میرانم، امر دین رو زنده می کنم، بدعتها رو می میرانم. من منظورم این بود، برای اینکه کافر نشن اونها. چون اگه کافر بشه دیگه از صراط مستقیم خارج میشه. لذا روایت داریم حدیث ما رو برای شیعیان ما خوندید، اگر قبول کرد براش بیشتر بگید، اگر قبول نکرد دیگه دست نگه دارید، دیگه دست نگه دارید. الا لا زا ولا زا که، فرمود نه به این میشه حرف بزنی نه به این. اون تیزهوش خوش ذهن دنبال دنیا میدوه، این یکی که آدم خیلی خوبی اهل دنیا نیست، ذهنش یاری نمیکنه، یه شک و شبهه آنی در دلش خلجان ایجاد میکنه. او منحومم باللذه، یا یه کسی که دنبال غرق در لذاته، دیگری هست مسلمون خوبه اما غرق در لذاته. آقا ببین یک حامل پیدا نمی کنه امیرالمومنین برای علمش، خیلی ها یک حمله پیدا نمیشه. سلسل قیادل شهوه، سلسله و زمام خودشو به دست شهوت سپرده، افسار خودشو داره دست شهوتش. مگه طلحه و زبیر نبودن؟ مگه اینا اصحاب رسول الله نبودن؟ مگه اینقدر شمشیر نزدن در راه خدا؟ ولی آخرش چی؟ دنبال لذات و شهوات و دنیا دویدن. اون کیه مثل امیرالمؤمنین که در مقابلش معاویه قرار بگیره با همه علومی که داره استفاده نکنه؟ داره در روایت که عده‌ای گفتن آقا شما چرا کاری نمی کنی؟ شما که حجت خدایی تصرف داری چرا تصرف نمی کنی؟ فرمود برای اینکه حجت باید تمام بشه. بعد دست کرد، دست از پنجره مسجد رفت بیرون، برگشت دست مو تو دستش بود، گفت این سیبیلای معاویه است، سیبیلاشو کندم، یادداشت کنید این تاریخ، خبرش از شام میرسه بهتون. یادداشت کردن تاریخ، گفتن تو همون روز یه دستی آمد سیبیل معاویه رو گرفت کند از صورتش. چون میدون معاویه بنی امیه کوسه بودن، ریش پر ریش اینا نبودن، کوسه بودن، بیشتر سیبیل میذاشتن. قدرت تصرف داشته باشه و نکنه، با اون زهد زندگی کنه. خب زحمت بکشیم، بلکه بتونیم یه ذره یاری کنیم امیرالمؤمنین رو در حمل علومش، مستعد بشیم یه ذره از اون نور علوی در دلمون تابش کنه، اون کسی باشیم که امام میخواد، یعنی از هوای خودمون بگذریم، از هوای خودمون بگذریم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.